أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. شرط هفتم از شرایطی که مورد بحث قرار گرفته که آیا در مرجع تقلید معتبر است یا نه، حریت است. این که میگیم حریت شرط برای مرجع تقلید، یعنی اینکه مرجع تقلید حر و آزاد باشه در مقابل مملوک بودن و عبد بودن. جمعی قائل شدن به اعتبار حریت در مرجع تقلید و مفتی، از جمله شهید ثانی که در شرح لمعه جلد 3 صفحه 62 و همچنین خود شهید ثانی در مسالک این قول رو به مشهور نسبت داده، جلد 13 صفحه 330. مرحوم سید هم در عروه در مورد شرایط مرجع تقلید این تعبیر رو دارن: بل حریتو علا قولن بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و رجولیت و امثال اینها رو ذکر می کنن و بعد می فرماید بل حریه علا قولن، که این البته اشعار به ضعف این قول دارد. اینم در جلد 1 صفحه 26 از این عروه های 6 جلدی چاپ جامعه مدرسین. و تقریبا همه مراجع معاصر هم تبعاً لسید حریت رو در مرجع تقلید معتبر نمی دانند. حالا باید ببینیم آیا حریت به عنوان یک شرط برای مرجع تقلید و مفتی لازم است یا خیر. به سیاق مباحث گذشته ابتدا به ادله جواز تقلید نظری می افکنیم و می بینیم که آیا علیکم السلام مقتضای ادله جواز تقلید چیه؟ آیا از ادله جواز تقلید می توانیم اعتبار حریت رو در مرجع تقلید استفاده کنیم یا نه؟ ادله جواز تقلید اهم از آیات مثل آیه نفع و آیه ذکر و روایات از این جهت اطلاق دارن، یعنی در هیچ یک از ادله لفظیه غیبی یا وصفی که حتی مشعر به لزوم این وصف در مرجع تقلید باشه نیامده. مثلا آیه نفع دلالت میکنه بر وجوب تحذر عند انذار الفقیه، فلولا نفر من کل فرقه تا لعلهم یحذرون. خب اینجا در آیه فرقی نمی کند که منذر حر باشد یا عبد. گفته اگر فقیه من انذار کرد، خب تحذر واجبه. این تحذر را مقید به این نکرده که منذر حر باشه. پس ملاحظه می فرمایید که این آیه اطلاق داره. یا مثلا در آیه ذکر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خب این اهل ذکر مقید نشده به حر. در روایات هم مسئله همینطوره، تعبیراتی مثل النادر فی الحلال و الحرام، فقیه، عارف به احکام و امثال اون، هیچ کدام مقید به حریت نشده. پس مجموع ادله لفظیه جواز تقلید از حیث قید حریت اطلاق دارن. سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم هم از این حیث هیچ تغییری درش دیده نمیشه. در این سیره فرقی بین عالم حر و عالم عبد نیست. عقلا سیره شون در این است که اگر چیزی را نمیدانن جاهلن به عالم رجوع میکنن، در اموری که جهل دارن به شخصی که اهل علم رجوع میکنن. هیچ فرقی هم بین عالمی که حر باشد یا عبد نمیگذارن. پس سیره عقلائیه هم اختصاصی به عالم حر نداره. لذا در مجموع ادله جواز تقلید از جهت قید حریت اطلاق داره. حالا باید ببینیم آیا در مقابل ادله لفظیه و سیره عقلائیه مقید و رادعی وجود دارد یا خیر. همین روشی که ما در مورد شرایط قبلی بحث می‌کردیم، قائلین به اعتبار حریت به ادله‌ای تمسک کردند که بر اساس اون ادله میگن مرجع تقلید باید حر باشه، یعنی عبد نمیتونه مرجع تقلید بشه. خب اگر این ادله اینا تمام باشه، این ادله میتونه مقید اون اطلاقات لفظیه، اطلاقات ادله لفظیه و رادع سیره عقلائیه باشه. پس باید این ادله رو بررسی کنیم. دلیل اول اینها آیه 75 سوره نحل است. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء. طبق این آیه عبد و کسی که مملوک دیگری است، لا یقدر على شیء، قدرت بر هیچ چیزی ندارد، یعنی قدرت به نحو کلی از او سلب شده. خب وقتی سلب به نحو کلی است، این شامل مرجعیت هم میشه، چون بالاخره مرجعیت هم شیئون امرون. وقتی میگه لا یقدر على شیء، بر هیچ کاری قدرت نداره، یکی از اون امور و کارهایی که میتونه مشمول این سلب کلی قرار بگیره مرجعیته. پس اون چه که از این آیه استفاده میشود این است که عبد نمیتونه هیچ کاری از جمله افتاء و مرجعیت برای تقلید متقبل بشه. خب این دلیل، این آیه میشه مقید اون اطلاقات لفظیه، میشه مقید آیه نفع، آیه ذکر، روایات. این آیه میشه رادع سیره عقلائیه. سیره عقلائیه به وسیله این آیه در خصوص عبد از اعتبار ثابت میشه. خب حالا بله، آیه 75 سوره نحل ببینید حالا میخوایم ببینیم آیا این دلیل میتونه مقید اون اطلاقات باشه. اینجا به نظر میرسد که آیه در مقام نفی استقلال عبد است، یعنی آیه میخواد بگوید مملوک قادر بر چیزی نیست استقلالا، نه اینکه اصلا قدرت نداره. در واقع میخواد بگه او در کارها و امور مربوط به خودش مستقل نیست. پس دلالت بر عدم صلاحیت عبد برای امور نمی کنه. بین این دو جهت باید تفکیک کرد، یکی عدم صلاحیت، یکی عدم استقلال. عبد طبق این آیه استقلال نداره در کارهاش، نه اینکه صلاحیت هیچ کاری نداره. وقتی میگیم استقلال نداره یعنی چی؟ یعنی اینکه همه کارهای او محتاج اجازه و اذن مولاست، یعنی بدون اجازه و اذن مولاش نمیتونه کاری انجام بده، نمیتونه معامله کنه، نه ازدواج کنه، نه کار کنه. خب اگر این باشه میخوام ببینیم نهایت دلالت این آیه همین معناییست که عرض کردیم، یعنی عدم استقلال. آیا لازمه عدم استقلال عبد عدم صلاحیت او برای مرجعیت؟ اگر عبد برای کارهاش محتاج علیکم السلام اذن و اجازه مولاست، یعنی او دیگه صلاحیت برای مرجعیت نداره، هیچ ملازمه ای بین اینها نیست. کما این که در مورد قاضی، در مورد امام جماعت ما شرط حریت رو نداریم، چون عبودیت لطمه ای به صلاحیت های او برای امر قضاوت و امامت جماعت نمیزن. اینجا ممکنه یک اشکالی به نظر برسه. این قلت که مرجعیت طبق گفته خود شما یک منصب مهم الهی است، من میشه به ذهن دین اشکال رسیده بود ها؟ از قیافت بگیم مرجعیت یه منصب مهم الهی است طبق گفته شما، به بنده ممکنه کسی این اشکال رو بکنه. شما در تمام بحث های گذشته هی تأکید کردید روی این منصب که این یه منصب مهم الهیه. خب حالا چگونه می شود که کسی که از خودش استقلالی ندارد این بتوانه بر این منصب تکیه بزنه؟ لازمه منصب مرجعیت و زعامت این است که او استقلال داشته باشه، آزاد باشه، تحت ولایت کس دیگری نباشه تا بتواند از مسئولیت، از عهده مسئولیت‌های این منصب بر بیاد. لذا درسته که آیه دلالت بر عدم استقلال عبد میکنه و عدم استقلال عبد به هر حال غیر از مسئله عدم صلاحیت عبد برای کارهای خودشه، اما در بین کارهای عبد و اموری که عبد میخواد انجام بده بعضی کارهای اهمیت خاصی داره. مرجعیت یه کار معمولی و عادی نیست، یه منصبی است که عبد نمیتوانه بر اون تکیه بزنه، چون استقلال برای عبد وجود نداره. خب این انقلت قلتو ما از این اشکال جواب میدیم که فرض ما و بحث ما در مورد عبدیست که واجد همه شرایط هست، فقط استقلال نداره، یعنی مجتهد، عادل، مؤمن. اون کمالاتی که برای مرجع تقلید لازم است همه رو واجده. طهارت مولد داره، خب فقط حریت نداره. میخوام ببینیم آیا این حریت نداشتن مزاحم کارهای اوست. اگر فرض کنیم یه عبدی با اجازه و اذن مولا افتا کرد و فتاوای خودش رو بیان کرد تا دیگران بهش عمل کنن، آیا این مانعی داره؟ اگر عبدی با اذن و اجازه مولا بر این منصب تکیه زد، این مانعی داره؟ بله. ببینید بحث بر سر اینه که آیا عبودیت یک مانع ذاتی است یا نه. اونی که موضوع بحث ما سر اینه، اگر ما گفتیم عبودیت بنده بودن یک مانع ذاتیه، معناش چیه؟ یعنی حتی با اجازه و اذن مولاش هم نمیتونه به این کار و به این منصب تکیه بزنه و مشغول به این کار بشه. اگر ما میگیم حریت شرطه، حریت رو اگر شرط بدونیم، این یعنی این که عبد حتی با اذن و اجازه مولا هم نمیتونه متصدی این منصب بشه. پس ببینید به موضوع بحث توجه بفرمایید. ما اول یه سوال میکنیم از مستشکل، سوال میکنیم شما خودت معترفید به این که عدم استقلال غیر از عدم صلاحیت برای اعمال و کارهای عبده؟ خب سوال اینه، آیا اگر فرض کنیم عبدی به مولا اجازه داد تو میتوانی به کار افتاء بپردازی، این اشکالی داره؟ صلاحیت های دیگر رو که داشته، الان هم با اذن و اجازه مولا مشغول این کار شده. خب اینجا اگر ما موضوع بحث را عدم استقلال بدانیم، یعنی موضوع بحث رو این بدانیم که اصلا عبودیت یه مانع ذاتی داره، قاعدتا نباید با اذن و اجازه مولا هم بتونه این کار رو انجام بده، در حالی که همین عبد که میگوین لا یقدر علی شیء، با اذن و اجازه عبد مولا همه کار میتونه انجام بده. لذا این که گفته شده عدم استقلال عبد لطمه ای به صلاحیت های اون نمیزند، این بدین معناست که عبودیت یک مانع ذاتی محسوب نمیشه. این منصب یه شایستگی هایی میخواد که او داره. فقط مشکله عدم استقلال شما میگی، عدم قدرت بر انجام اموره، این که اون نمیتونه کاری رو انجام بده، استقلال نداره. ما میگیم این استقلال لطمه اینه میزن، عدم استقلال لطمه اینه میزن. این با اذن و اجازه مولا این مشکل برطرف میشه. خب و حالا باز اگر این چنین شد، آیا باز آیه دلالت میکنه این نمیتونه فتوا بده؟ آیه در صدد سلب صلاحیت های عب برای مرجعیت نیست، آیه در واقع در مقام نفی استقلاله، لذا به نظر میرسه این آیه نمیتونه مقید اطلاقات و رادع سیره باشه. چرا؟ باشه، عبد بودن چه اشکالی داره؟ شما مانعیت عبد رو از کجا میخواید به دست بیارید؟ نه ببینید، مانعیت ذاتی عبد رو از کجا میخواید استفاده کنید؟ از این آیه میخواید استفاده کنید. آیه میگه لا یقدر علی شیء، این استقلال نداره. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. خب فوقش اینه که مستشکل داره میگه این آیه دلالت میکنه بر عدم استقلال، این مستقل نیست، این مستقل نیست. دقت بفرمایید، خود شما معترفید یعنی صلاحیت هیچ کاری نداره. یعنی چه؟ نه ببینید، شما اول اینو از من معصوم سوال میکنم، این که آیه میگه این مستقل نیست، این که قدرت بر انجام کاری نداره مستقلن، اینو میخواد بگید والله نمیخواد نفی قدرت تکوینی بکنه. دقت فرمودید، این آیا داره سلب صلاحیت میکنه؟ نه، همه بحث همینه. مستشکل اصلا این رو در واقع میپذیرد که این داره سلب استقلال میکنه آیه. یعنی اگر عبد گفتیم قدرت بر چیزی نداره، یعنی واقعا هیچ کاری ازش بر نمیاد، یا منظور اینه هیچ کاری مستقلن ازش بر نمیاد؟ نه نه ببینید، این سؤال منو جواب بدید، آیا منظور این است که این اصلا قدرت هیچ کاری ندارد، یا قدرت هیچ کاری را مستقلن ندارد؟ احسن، پس داره عدم استقلال این رو میرسانه، نه اینکه اصلا توانایی هیچ کاری نداره. یعنی یه عبد نمیتونه درس بخونه، طبیب بشه، عالم بشه، مریضا برن پیشش. نه ها، فقط دو تا بحث شد. پس ببینید، اولا بپذیری که آیه در مقام نفی استقلال، نه در مقام نفی صلاحیت. خب حالا پس عبد میتونه صلاحیت خیلی از امور رو داره، توانایی رو داره، فرق میکنه؟ نه نه، صلاحیت و توانایی همونه، منتها مستقل نیست. خب حالا آیا این، میخوام ببینیم این عدم استقلال با این منصب منافاتی داره یا نه؟ ما عرضمون اینه نه، عدم استقلال چه منافاتی با این منصب داره، چه مزاحمتی با این منصب داره؟ این از همون سنخ مزاحمت‌هایی است که ممکنه عدم رجولیت در ذهن بعضی‌ها با اون منصب داشته باشه. چرا؟ شما ذهنتون رو از پیرایه‌ها تخلیه بکنید. و اونا میگفتن که زن نمیتونه این منصب رو عهده‌دار بشه. چرا؟ اینجا هم حرف همینه. بالاخره عبد به چه دلیل نتونه عهده‌دار این منصب بشه؟ درست مستقل نیست، مستقل نیست. حالا این عدم استقلال چه مزاحمتی برای انجام کارهای او داره؟ ما داریم فرض میکنیم مولاش بهش اجازه داده. ها اجازه نده که هیچی. اگر اجازه نده که اصلا بتمونه که بگیم حالا آقا این عرض به حضور شما اجتهاد نداره. فرض رو باید ببریم جایی که مولاش به او اجازه داده. اجازه داده یعنی مانعی از یا مزاحمتی با اون حقوق مولویت بر این عبد نداره. اگر مولاش به او اجازه داد بیاد این کار رو بکنه، این چرا نتونه این کار رو بکنه؟ چه مشکلی داره؟ اگر گفتیم عدم استقلالی مانع ذاتیه، باید بگیم حتی اگر مولاش هم اجازه بده حق نداره این کار، نمیتونه این کار رو بکنه. در حالی که اینجور نیست. اصلا استقلال نداره. ما قبول داریم، ما قبول داریم، ولی حرف خودم هم قبول دارم. نه نه اینجوری نیست. اونا میگن عدم استقلال با این منصب منافات داره. اشکال دقت کنید چرا با این منصب منافات داره؟ ما حرفمون همینه. خیلی خوب، استقلال نداشتن چه مشکلی سر راه این ایجاد میکنه؟ چرا نتونه؟ ما میگیم مولا بهش اجازه میده میره، اجازه بهش میده این کار رو انجام بده، چرا نتونه این کار؟ چه به اصطلاح مشکلی بر سر تصدی این منصب و انجام مسئولیت های این منصب برای شخص را هم میکنه؟ فرق میکنه؟ نه فرق میکنه، اونجا مسئله فرق میکنه. تازه اونجا اگر به اصطلاح بعضی از ادله خاص نبود، اونجا هم خب همین بود. اونجا الان مثلا یه صبی مراهق که نزدیک به بلوغه، اون چرا نتونه؟ به نظر نمیرسه که این مشکلی باشه. اما دلیل دوم این آقایون اینه، اون چه که از مذاق شارع و ارتکاز متشرع به دست می آید این است که شارع راضی نمی شود که مرجعیت که یک منصب مهم الهی است در اختیار کسی قرار بگیرد که دارای یک نقص دنیوی یا دینی است، چون نقص به هر حال باعث می شود او در انظار خفیف بشه و وقاری که برای تصدی این منصب لازم است نداشته باشد. شاره بین هم راضی نیست. همچنین در ارتکاز متشرعه این هست که شخصی که منقصد داره نمیتونه بر چنین منصب مهمی تکیه بزنه. هم مذاق شارع و هم ارتکاز متشرعه. و این خیلی واضح است که عبد به هر حال یه نقصی داره. همین که عبد است یک نقص دنیوی پیدا کرده، لذا شارع راضی به مرجعیت او نیست، متشرع هم اون را نمیپذیرند. این دلیل دوم قائلین به اعتبار حریت، که در واقع این رو به عنوان مقید اون اطلاقات لفظیه یا رادع سیره عقلائیه میتونیم قلمداد کنیم اگر این دلیل رو تام بدانیم. اما به نظر ما این دلیل هم نمیتونه مقید اطلاقات لفظیه و رادع سیره عقلائیه باشه، برای اینکه این دلیل در واقع متضمن دو مطلبه. خوب نهایت بکنید، یک مطلب کبروی است و دیگری صغروی. اما اون مطلب کبروی که این دلیل به اون اشاره داره اینه که شارع راضی به تصدی شخصی که دارای منقصت دینی و دنیوی است نمیشه. شارع راضی به این نیست که یه آدمی که از کمالات دینی و دنیوی برخوردار نیست و نقص داره این به چنین منصب مهمی تکیه بزنه. ما با این ادعا و این مطلب کبروی این مستدل فلجمله موافقیم، نه بالجمله. یعنی چی؟ یعنی اجمالا این مطلب میتونه درست باشه اما نه همیشه و در همه موارد و به نحو کلی. این احتیاج به بحث داره که آیا این آقا که مدعی است شارع راضی نیست، کسی که دارای یک نقص دینی یا دنیوی است متصدی منصب مرجعیت بشود، آیا این شامل هر نقص دنیوی میشه؟ آیا هر نقص دنیوی در دید شارع مذمومه؟ مثلا کسی که دارای نقص عضوه، آیا این از دید شارع برای تصدی این منصب صلاحیت نداره؟ فرض کنید کسی یه دست نداره، کسی یه چشم نداره، آیا میتونیم بگیم مذاق شارع بر این است که این نمیتونه مرجع تقلید بشه و نمیتواند متصدی این منصب بشه؟ یه لحظه من حرف این بخش اول اشکال رو تمام کنم. چنین چیزی رو نمیتونیم بگیم. بله ممکنه بگیم به هر حال در مجموع در دید شارع تصدی شخصی که این نقص رو نداره رجحان داره، اما این غیر از لزوم و ضرورته. چه بسا یه شخصی از حیث کمالات معنوی و دینی و اخروی اونقدر کامل باشه که این نقص دنیوی او اصلا تحت شعاع قرار میگیره. شما ملاحظه فرمودید که انسانها ولو از نظر دنیایی کمال و جمال واقعی داشته باشن، از همه امکانات دنیوی برخوردار باشن، اما اخلاق خوب نداشته باشن، متکبر باشن، این رذائل اخلاقی درشون باشه، اهل دروغ باشن، اهل از حضور شما خیانت باشن، این اصلا در دید عامه مردم قابل احترام نیستن. اما از اون وقت کسانی هستن که خیلی از کمالات دنیوی بهره ندارن، نه کمالی، نه جمالی، نه مالی، نه مقامی، اما مشهون از فضائل اخلاقی و در این حال مردم صمیمانه اونها رو دوست می‌دارن، محبت قلبی به اونها دارن. خب حالا اگر فرض کنید یه کسی حالا یه نقص دنیوی داره اما اینقدر از کمالات برخورداره که اون نقص دنیوی او تحت شعاع قرار میگیره، آیا میتونیم بگیم به نحو کلی شارع راضی نیست به این که کسی که یک منقصت دنیوی داره نمیتواند راضی نیست که چنین کسی متصدی منصب مرجعیت بشه. لذا ما با این بیان مستدل و این مطلب مستدل فل جمله موافقی، نه بل جمله. این راجع به بحث کبرویش. اما از حیث صغرا، حالا شما بفرمایید.
در
مورد
نفس، نفس
بودن و نفس
بودن و نفس بودن و نفس بودن و نفس بودن و نفس بودن و نفس بودن و نفس بودن و نفس بودن و نفس بودن و نفس بودن و نفس بودن و نفس بودن و نفس بودن و نفس
حالا همینجا اجازه بدید. اینجا حالا چرا شاید شعنو بیاره پایین؟
اگر کسی
به میل شما تا ذهنتونه که مرجع تقلید باید یه جا بشینه 300 تا خدم و حشم داشته باشه، نه با... حالا اگر یه مرجع اتفاق کنید الان من الان برای شما مثال بزنم، اگر یه مرجع اجازه یه لحظه
بده
یه مرجع تقلید الان بره تو صف نون وای وایسه، بره تو صف نون وایسه نون بخره، تو خیابون سوار تاکسی بشه بره، همین باعث مردم میگن الان در این زمان میگه این عجب در ذهن مردم خفیف شد، این بیچاره با اومده داره نون میخره، این من چه فرق میکنه؟ نه مناسبات چه فرق میکنه؟ بابا امام معصوم مگر پشت اون بنده خدا رو تو همون کیسه نگیشی؟ چه فرق میکنه؟ حالا بره چه اشکال داره؟ ای نداره دیگه، با ای که نمیشه مشکل داره. نه بعضی نقص ها میگم کلیه، بله بعضی نقص های دنیوی این هست، مثلا فرض بفرمایید که راجع به طهارت مولد، فرض کنید کسی ولد و زناست، یه نقصه اینجا رو، بله ولد و زنا بودن این باعث خفیف بودن، یه مرجع تقریب بگن ولد و زناست این چی میشه؟ این که من گفتم اجمالا کلیتش رو نفی نکردم، برای این بعضی نقصا واقعا اینجوریست. بذار حالا صغراش هم بگم بحث نمونه، اما از حیث صغرا حالا سلمنا کبرای مسئله این چنین باشه که شارع راضی به تصدی شخصی که من قصد دنیوی داره نمیشه، میام سر این که خب اصلا چه کسی گفته عبودیت یه منقصته؟ همینی که شما دارید میفهمید، شما بیشتر نظرتون به صغرای مسئله است. چی گفته عبودیت سبب خفیف شدن و ساقط شدن از وقار است؟ بله ما قبول داریم ادب عبودیت یه مرتبه ای از کمال است، اما مسئله اینه چه کسی که میخواد متصدی این منصب الهی و مهم بشه، اون چه که برای اون مهمه اون کمالات دینی و اخروی و فضائل اخلاقی است. چه بسا یه عبدی واجد کمالات معنوی باشه و از اولیاء الهی باشه، در دنیا هم از اخلاق فاضله و ملکات اخلاقی و بسیاری از اموری که برای مردم مهمه برخوردار باشه، یه همچین عبدی مولاش در مقابلش زانو میزنه احترامش میکنه. اگر یه عبدی یه ویژگی های این چنینی داشته باشه، این چرا نتونه، این چرا نقص باشه براش؟ اصلا این نقص او در برابر اون فضائل و کمالات که او داره ناپیداست. وقار شخص بیش از اون که مربوط به این امور ظاهری و دنیایی باشه به فضائل اخلاقی و کمالات دیگه بستگی داره. خب این که این آقا میگه عبودیت یک منقصته و موجب خفت و ساقط شدن از وقاره، ما در این اشکال میکنیم. یعنی اینجا اشکالمون اشکال صغرویست، میگیم عبودیت منقصت محسوب نمیشود مطلقا. بله ممکنه در یه مواردی مثلا به یه شکل خاصی یه عبدی که نه کمال دنیوی داره نه کمال اخروی داره هیچی نداره اینم داره، خب این بله این واقعا باز اینجا منشأ این منقصتش عبودیتش نیست. اما حالا یه عبدی رو فرض کنید مجتهده، از اولیاء خداست، از عرفاست، از به اصطلاح کسانی است که همه به علم و عمل او محتاجند، حالا این عبودیتش چه نقصی برای اوست؟ لذا این دلیل به نظر ما نمیتونه، این دلیل دوم هم نمیتونه مقید اطلاقات و راد اسیره باشه. و بنابراین به نظر ما حریت شرط نیست برای مرجع تقلید. فقط یه نکته رو عرض بکنم و اون این که مرحوم آقای خویی همین بیان رو در مورد حریت دارن در مقابل دلیل دوم و مذاق شارع و ارتکاز متشرعه، میگن نه این البته تعبیر به مذاق شارع نمی کنه اینجا، ایشون میگه ارتکاز متشرعه اینه، بعد نفی میکنه میگه نه این همچی چیزی نیست. در واقع این دلیل رو در مورد شرط حریت رد میکنه. تعجب از ایشونه که اون وقت در مورد رجولیت این دلیل رو این بیان رو پذیرفته. واقعا فرقی نیست بین اینها، بین رجولیت و عبودیت چه فرقیه؟ شما در عبودیت این دلیل رو نمیپذیرید، در رجولیت میپذیرید. هرچی برای این فرق وجود نداره. ما ملاحظه فرمودید این دلیل رو نه در مورد رجولیت پذیرفتیم نه در مورد عبودیت. این بحث از این شب تا برسیم بحث های بحث. الحمدلله.